الرحیم
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه اول 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغ های شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اون را نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که ان شاء الله تا این لحظه از ماه مبارک رمضان تونسته باشیم درک کرده باشیم این ایام رو، درک کرده باشیم این میهمانی رو و بتونیم میهمان با معرفتی برای میزبان خودمون بوده باشیم انشاءالله. خب طبق روال دوشنبه شبها این افتخار رو داریم در محضر شما باشیم، تقدیم بکنیم به نگاه مهربان شما بینندگان عزیز برنامه کلمه طیبه رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم از محضر استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی انشاءالله بهره‌مند بشیم. ابتدا سلام عرض ادبی داشته باشیم محضرشون، بعد از اون انشاءالله بریم سراغ جریان برنامه. عرض سلام دارم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد والیه يعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر و امیدوار هستم که خداوند طاعات و عبادات همه مسلمانان و همه شیعیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو قبول کنه و انشالله امیدوار هستیم که بینندگان عزیز ما رو هم از دعای خیرشون فراموش نکنن که به شدت نیازمند دعای همه شما بینندگان عزیز هست. در خدمت
سلامت باشید انشاءالله. همچنین حضرت عالی هم حتما در مناجات ها و دعاها بنده و سایر بینندگان رو از دعای خیرتون محروم نکنیم. بسیار خوب، با روال برنامه آشنایی دارین همه بینندگان و بدون مقدمه بریم سراغ پخش کلیپ ها. برمیگردیم انشاءالله بعد از اینکه کلیپ 130 رو با هم دیدیم به نقد اون مینشینیم.
چنین بود بلد. که امام قاسم به او نامه نوشت و او را
پاسخ داد،
بر حزم داشت و به تسلیم شدن به خلیفه عباسی و طلب امان از او فراخواند. میخوانیم از نامش: اکنون به تو گوشزد میکنم، از مخالفت با خلیفه بترس و سعی کن فرمانبردار و مطیع او باشی و برای خود
عجب.
از او امان بگیری قبل از اینکه به چنگال او اسیر شوی و گردنت به دام بیفتد. آن وقت از هر طرف که راه نفس کشیدن برای خود به جوئی نخواهی یافت، مگر اینکه خداوند به فضل و لطف خیش بر تو منت نهد و خلیفه که الله او را باقی نگه دارد بر تو رحم کند و امان دهد و بخشش نماید. به واسطه حفظ احترام خیشاوندی که با پیغمبر داری و سلام بر کسی که از حق پیروی کند. این نامه استاد در کتاب کافی در کتاب البلینی کتاب الکافی کتاب الحجه باب من ادعى الامامه وليس لها باهل حدیث 19 این نامه در کافی هست.
بله این استاد احمد این حدیث این نامه خیلی نامه میتونیم بگیم خطرناکیه و حساسیه. یعنی امام موسی کاظم یکی از مبلغین هارون الرشید و دستگاه عباسی هست اینجا و امام یحیی را نهی میکنه از مخالفت با دستگاه بنی عباس، خلیفه بنی عباس هارون الرشید، برخلاف مواردی که نشون داده میشه و میگن که امام موسی کاظم هارون الرشید امام موسی کاظم را زندانی کرده بود، به او شکنجه میداد، او را ترور کرد و خلیفه عباسی در یک کلام. اما اینجا میبینیم که امام موسی کاظم توصیه میکنه به اطاعت از هارون الرشید خلیفه عباسی. این علمای امروز شیعه این رو قبول ندارن، در حالی که حدیث در کتاب کافی کلینی اومده.
بله بله بله، یعنی بله. تاریخ ائمه بحث و بررسی نکردن، یعنی فقط یه هر کسی یکی میاد یه جوری مثلا تاریخ را قرائت میکنه و میگه مثلا ائمه مثلا ضد خلفای عباسی بودن. درسته هارون رشید امام کاظم زندان کرد و در زندان فوت کرد امام موسی کاظم، اما به این به یعنی در واقع مثلا یه اشاعی چیزی مثلا حرفی زدن باور کرد هارون رشید.
لژیونر اینها و احمد الکاتبی که بارها و بارها ازش صحبت کردن در ابتدا، یک سری اوصاف و القاب عجیب غریبی بهش دادن، بعد از اینکه دیگه یه مقدار خودش رو وارد گود کردن دیدن که نه، انقدرم اولا با اینها ممکنه همراه نشه، اون چیزی که اینها میخواد رو برآورده نکنه، از طرف دیگه خودش هم حالا تو جلسات قبل هم دیدیم همچین علمیت خاصی چیزی نداشت، که الان اینجاها این آیه هاشمی تلاش کرد بگی که در زندان بوده این آیه احمد الکاتب، آقای هاشمی تلاش کرده در زندان نبوده، آقای احمد الکاتب اومد گفت که نه خب این که واضحه در زندان بوده حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. خب حالا صحبت اصلی که الان بنا شد و بالاخره اینها بیان کردن این بود که آیا امام موسی کاظم علیه السلام، حالا طبق تعبیر اینها از این روایت کافی برمیاد که مبلغ و مروج مکتب هارون الرشید بوده؟
بله خدمت عرض کنم، ایشون یک روایت رو از کتاب شریف کافی خونده، خب داره کتاب خودش رو، یعنی صفحه به صفحه کتاب خودش آقای احمد الکاتب میخونه، میخواست از این روایت استفاده کنه که بین امام کاظم علیه السلام و هارون رشید رابطه خوبی بوده.
بله.
در حدی که هاشمی خوب اومد که مبلغ خدمتون عرض کنم هارون رشید بوده، پس چرا شما شیعه تاریخ وفات ائمه‌تون نمیخونید؟ ائمه میگید بین اینا نزاع بوده، اختلاف بوده و از این مسئله. من اول روایت رو خدمتتون نشون بدم در کتاب شریف کافی. خب ایشون آدرسی که داد اشتباه بود، من خیلی اذیت شدم تا پیدا کردم روایت رو، چون آدرس رو اشتباه داده بود
از کتاب خودش، از جزوه خودش.
بله جزوه خودش، یعنی آدرس باب رو اشتباه داده بود، چون فارسی بود خب سخت بود، ولی خب پیدا شد بالاخره. اصول کافی جلد اول صفحه شماره 228 همون حدیث 19 است، ولی از یک باب دیگه، ایشون باب رو اشتباه گفته بود. و به هذا الاسناد ان عبدالله ابن ابراهیم الجعفری، با این سند، حالا سند خدمتتون میگم سند صحیح است یا ضعیف، که آقای یحیی ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن که از فرزندان از نوادگان حضرت امام مجتبی علیه السلام هست، نامه به امام موسی بن جعفر می نویسه و در این نامه خب جسارت هایی هم به امام می کنه که حالا امام رو توصیه می کنه و حرفای عجیب و غریبی می زنه که حالا خیلی دوست ندارم حرفایشون رو خدمتون بخونم. بعد امام در جوابشون جواب میده، فکتب الیه ابو الحسن موسی بن جعفر، امام موسی بن جعفر جواب میده، من موسی بن ابی عبدالله جعفر و علیین، از امام موسی بن جعفر، موسی پسر ابی عبدالله جعفر و علی، هم پسر جعفر هم پسر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. حالا بعضی گفتن موسی بن ابی عبدالله جعفر و علی بن موسی، خواست برادرش رو هم تو این نامه شریک کنه دو نفری. مشترکین فی التذلل لله و طاعته الی یحیی بن عبدالله بن حسن. اما بعد فانی احذرو که الله و نفسی، و تا ایناش که خیلی مورد بحث ما نیست، تا اونجایی که امام میفرماید احذرو که معصیت الخلیفه، من تو رو منع میکنم، یعنی میترسانم تو رو که با خلیفه مخالفت کنی، معصیت دستورات خلیفه رو بکنی. و احثو که علی بره و طاعتی، تو رو تشویق میکنم که از او اطاعت کنی، با او خوب باشی. و ان تطلب لنفسی که امانن، ببین این تیکاششون دقت نمیکنه، و ان تطلب لنفسی که امانن قبل ان تاخذ کل اظفارو و یلزمک الخناق من کل مکان. مواظب جان خودت باش قبل از این که چنگال های خلیفه تو رو بگیره و تو رو گلوی تو رو بگیره در هر، و یلزمک الخناق من کل مکان فتروه الى النفس من کل مکان ولا تجده حتی یمن الله علیک بمنه و فضله و رقت الخلیفه ابقاه الله فیؤمنک و یرحمک و یحفظ فیک ارحام رسول الله. خدمتتون عرض کنم خلاصه بحث اینه که امام توصیه میکنه به آقای عبدالله ابن حسن، عبدالله ابن یحیی ابن عبدالله ابن حسن، که قصد قیام علیه هارون الرشید رو داشت، امام بهش توصیه میکنه که حواس جمع باشه، ضرورت نداره در این دوران شما قیام کنی، خودت کشته میشی، چنگالهای خلیفه منتظر کوچکترین حرکتی بکنی تا تو رو بکشه، پا رو روی گردن تو خواهد گذاشت، دیگه دنبال یک مکان برای فرار میگه که جان خودت رو حفظ کنی، نکنه همچین کاری نکن. بعد امام بهش میگه که مبادا با خلیفه دشمنی کنی. خب از این جملات اینا استفاده میکنن که امام مبلغ هارون الرشید بوده. خدای تو رو، عقل اگر وهابی جماعت داشت به این استدلال میکرد. بابا امام بهش میگه که خلیفه ظالم، خلیفه جائر و بدکار میخواد تو رو بکشه، دنبال کوچکترین حرکت هست که گردنی تو رو بزنه، پا رو بگذار روی گردن، شمشیر بگذار روی گردنت، تو حواست باشه در چین موقعیت این مبادا قیام کنی،
حفظ جان،
جان تو حفظ کن، در این زمان لازم تقیه. و بعد جالبه در ادامه روایت جعفری، همون راوی روایت هست، میگه فبلغنی ان کتاب موسی بن جعفر وقع فی یدی هارون، نامه به دست هارون رسید، افتاد به دست هارون، نامه امام موسی بن جعفر که نوشته بود به یحیی بن عبدالله ابن حسن ابن حسن، به دست هارون رشید رسید. چون مردم الناس یحملونی علی موسی بن جعفر و هو بریء مما یرما به، مردم خب خیلی علیه امام موسی بن جعفر حرف می زدن، شایعه زیاد بود که امام میخواد دنبال حکومت، دنبال ریاست، میخواد تو رو سرنگون کنه و از این مسائل. این نامه که به دست هارون رشید رسید، متن خوند، فهمید که نه اینجوری نیست. خب امام میدونست که این نامه به دست هارون رشید میرسه، به این خاطر هم میخواست جان خودش رو حفظ کنه، هم میخواست جان یحیی بن حسن رو حفظ کنه. متاسفانه در تاریخ حسنی ها، سادات حسنی، به بحث تقیه عمل نکردن. تقیه سپر شیعه بوده در طول تاریخ، بهترین سپر شیعه در طول تاریخ همین تقیه بوده، جانشون رو ائمه ما حفظ کردن، شیعیان جانشون رو حفظ کردن که الان به دست ما رسیده. اگر حسینی ها، سادات حسینی هم مثل حسنی ها رفتار میکردن، الان این همه سید، این همه شیعه نداشتیم. متاسفانه اونا رعایت نکردن، قیام کردن، از این مرحله البته زید قیام کرد، از اون مرحله خب خیلی هاشون قیام کردن، همه کشته شدن، همراه خودشون صدها نفر بلکه هزاران نفر شیعه رو کشتن، و این خیلی خسارت بزرگی بود به شیعه. در خب این رو امام باز باب تقیه میگه، بعد اینا میگن نه امام
مبلغ
بوده. حالا خدمتتون عرض کنم از نظر سندی که روایت ضعیفه، در کتاب مرآت العقول علامه مجلسی جلد 4 صفحه شماره 158 خود علامه مجلسی میگه الحدیث و تاسع عشر ضعیف، حدیث سندش ضعیف. حالا مفصل درباره سندش هم صحبت میکنه که من تو رو احذرو که معصیت الخلیفه. حالا این خلیفه کیه؟ باز اینجا بحثه دیگه، که خلیفه یا خلیفه جور هست که از باب تقیه گفته باشه، یا خلیفه حق یعنی امام موسی بن جعفر هست که واقعا و توریتا گفته امام. امام اینجا تقیه کرده یا توریه کرده؟ خب اینا دوتا بحث مختلف. اگر تقیه کرده باشه منظورش هارون رشیده، واقعا باید اونا حفظ میکردن جانشون رو، که حفظ نکردن. بسیار از سادات حسنی نصف سادات رو الان نصف کردن، همون اونایی که تقیه نکردن. یا توریه کرده، امام منظورش از خلیفه خودش بوده که از من اطاعت کن، الان نباید قیام کنی. بله، معنه یجب و طاعت خلفاء الجور عند التقیه، زمان تقیه واجب اطاعت از خلیفه جور. علامه من لحفظ نفس. بله، انما کتب علیه السلام ذالک لعلمه بانه سیقع فی يد الملعون دفعا لضرره عن نفسه و عشیرته و شیعته. امام میدانست که این نامه بالاخره به دست هارون الرشید میرسه، برای اینکه خودش رو، شیعیانش رو و قبیلش رو از شر هارون الرشید ملعون حفظ کنه، از باب تقیه این نامه رو نوشته. اون وقت اینا میگن امام مبلغ خدمت رو از کنم هارون رشید بوده.
چقدر زیبا، هم با این زیرکانه و با این هوش، یعنی اصلا قابل بیان نیست که با همین یک نامه‌ای که الان مستمسک اینها شده، حضرت تمامی نقشه های اونها رو نقشه بر آب کردن و اتفاقا باعث شد که برعکس اون چیزی که هدفشون بود به همون برسن.
ما از این نمونه ها زیاد داشتیم در عصر امام موسی بن جعفر. مثلا علی بن یختین، دیگه روایتش همه شیعیان بارها و بارها شنیدن، که امام بهش نامه می نویسه که تو از امروز باید مثل اهل سنت وضو بگیری. علی بن یختین خب شیعه امام موسی بن جعفر، یقین داره به امامت الهیش و کاملا دستور رو رعایت میکنه تا این مدتی که نامه دوم امام میرسه. خدمتتون عرض کنم واقعا مثل اهل سنت حضور میگیره. علی بن یختین وزیر هست در دربار هارون، همه کاره دربار هارون هست، نفوذی امام موسی بن جعفر هست در اونجا، برای اینکه قرار حق و حقوق شیعیان رو حفظ کنه. این مدت خدمتتون عرض کنم علی بن یختین مثل اهل سنت حضور میگیره. در همون زمانی که شایعه میکنن علی بن یختین شیعه است، ای پشت سرش حرف میزنن، میرن پیش هارون الرشید که این شیعه است تو از این مسائل. و هارون رشید یک روز در یک اتاق مخفی میشه و یواشکی نگاه میکنه این چجوری وضو میگیره، در جایی که خودش تنها هست چجوری وضو میگیره، در خانه خودش علی بن یختین تنهاست وضو میگیره مثل اهل سنت. بعد هارون رشید یقین میکنه که نه، این حرفایی که دربارش میزنن دروغه، کاملا تهمته. و بعد از مدتی باز دوباره امام موسی بن جعفر نامه مینویسه که دیگه از امروز به بعد تو مثل شیعیان. خب از این مسائل زیاد داشتیم. از اون ور برای صفوان جمال، اینم روایتش مشهوره دیگه، که صفوان جمال خب شطور زیاد داشته. صفوان ابن یحیی از بزرگان تاریخ شیعه است، شطور زیاد داشته، به هارون رشید مدتی کرایه میده این رو. بعد امام نامه مینویسه برای چی تو کرایه دادی به هارون رشید، به همچین ظالمی، شطورهای خودت رو. خب امام برحال بحث در این هست که میگه اگر صفوان جمال کرایه داده شطورهایش رو به هارون رشید، منتظر برگرده دیگه.
بله،
منتظر زنده باشه برگرده، تا وقتی برگشت حق و حقوق صفوان رو بده. همین اندازه منتظر موندن برای
امید بستن
به این که زنده باشه هارون رشید هم برای شیعه جایز نیست. بس نمیشه به امام موسی بن جعفر از این تهمت ها زد. امام هرگز هارون رشید رو، خدمتتون عرض کنم، باش رابطه خوبی نداره، شهید کرده. حالا من یکی دو تا تقیه خدمتتون بخونم، روایاتی که جالب هست. خیلی دیگه من چون مستند زیاد گفتیم تو این زمینه ها، فقط یکی دو تا مستند خدمتتون بگم. اونم از وهابی ها میگم. این روایت در کتاب های اهل سنت، در صدها کتاب، من سر زدم، یعنی صدها کتاب از کتاب های اهل سنت این روایت رو اوورده بودن. المطلب الحمید فی بیان مقاصد توحید، نویسندش نواده محمد ابن عبدالوهاب. رفتم آمدانه از این کتاب اووردم که وهابی های امروز دیگه بهانه نداشته باشن. نویسندش عالم ربانی مجدد ثانی، شیخ عبدالرحمن ابن حسن ابن امام، شیخ محمد ابن عبدالوهاب، در دار الهدایه ریاض هم چاپ شده، چاپ اول 1411، صفحه شماره 224، سر این آیه من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، آیه قرآن کریم هست، صریح واضح روشنه که کسی حق نداره کفر بگه، کسی حق نداره بعد از اینکه مؤمن شد دیگه حرف کفرآمیز بزنه. چرا؟ خب کفر دیگه جایز نیست. الا این استثناء داره، این عام استثناء داره، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، کسی مجبور بشه، مجبورش کنن در حالی که البته قلبش مطمئن به ایمان باشه، میتونه حتی کفرآمیز حرف بزنه. خب این آیه درباره کی نازل شده؟ ایشون میگه آیه نزلت فی شأن عمار ابن یاسر، آیه درباره عمار ابن یاسر نازل شده. لما عذبه مشرک مکه و حبسوه فی بئر میمون و اکرهوه علی کلمه الکفر فقالها، گرفته بودن عمار ابن یاسر رو در چاه زندانی کرده بودن، او رو مجبور کردن که حرف کفرآمیز بگه. فقالها تخلصا من عذابهم، عمار یاسر تحمل نداشت، خب پدرش مادرش تحمل کردن و البته شهید شدن، ایشون نه دیگه، مجبور شد، فشار اومد، اون کلمه رو کنها میخواستن گفت تا از شر اینها راحت بشه. بعد من از پیغمبر سوال کرد که من چی شد من مجبور شدم این حرف رو بزنم، حکمش چیه الان؟ فقال فإن عادوا فعود، اگر بازم تو رو مجبور کردن کفرآمیز حرف بزنی بازم حرف کفرآمیز بزن، اشکال نداره. بعد این آیه قرآن کریم نازل شد که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خب الان مثل این وهابی ها حرف میزنیم، میشینیم جای این وهابی ها میگیم پیغمبر مبلغ مشرکین قریش العیاذ بالله، چون دیگه اینجا دستور داد به خدمتون عرض کنم عمار یاسر برو کفر بگو، برو کفر بگو. امام کاظم علیه السلام به یحیی بن حسن گفت اطاعت کن از هارون الرشید، اینجا پیغمبر به خدمتون هست عمار یاسر میگه اطاعت کن از مشرکین، اگر مشرکین از تو درخواست کرد که کفر بگو کفر بگو. فإن عادوا فعود، آیا میتونیم بگیم اینجا پیامبر مبلغ شرک بوده، مبلغ کفر بوده؟ خب یه خورده باید آدم استدلال میکنه، قبل از اینکه استدلال میکنه فکرم بکنه، همینجور حرف از دهن آدم در بیاد که درست نیست. حالا بحث تقیه زیاد هست، من مستندات تقیه رو دیگه اگر بخوام وارد بشم بیش از این هست دیگه فکر نمیکنم فرصت بشه به کلیپ های دیگه برسیم.
سلامت باشین. فقط یه نکته ای، حالا اون سندی رو که نمایش دادین عزیزان همزن، اگه ممکنه یک بار دیگه همون سند کافی رو که ابتداعاً
بله
خب دادین اگر مشخص هست، یک کلمه اینجا بود من احساس کردم حالا اتفاقا رنگش هم فرق می‌کرد، اما گفتم
کتاب شریف کافی بفرمایید.
بله اینجا یک کلمه ای بود ابقاه الله، که انا حضرت بالاخره حالا درسته در این کلیپی که پخش شد اینها نمیدونم حواسشون نبود بالاخره از هر حشیشی
بله
استفاده می‌کنن اینها، بله اینجاها آیا یعنی حالا اینجوری که برمیاد ما خودمون رو بذاریم بالاخره جای اون وهابی که اونجا داشت این استدلالات رو میچیند، حضرت دعا کردن برای هارون الرشید؟
دعا کردن برای بقاش.
بله
بله، یعنی میخوای بگی که چون امام کاظم دعا کرده برای بقاش
یعنی اون داره. بله خب یه قسمت که خب بحث تقیه و اینها مطرح میشه اون درست اون سر جای خودش که جونت رو حفظ بکن، اما دیگه بله. این دعا کردنه چیه؟
بله حالا دیگه گیر داری اب نداره. خدمتتون عرض کنم بحث این که دعا کردن برای غیر شیعه جایز هست یا نیست، برای مسلمان غیر مسلمان حتی جایز هست یا نیست، خب بحث است. من اگر یکی دو تا مستند خدمتتون پیدا کنم تو این زمینه بحث از همین کتاب شریف کافی لحظه بله کتاب شریف کافی خدمتتون عرض کنم، همون کافی جلد دو صفحه شماره 359 روایتی که سندش هم صحیح هست. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن الحجاج، سند کاملا صحیح. قلت لابی الحسن الموسا، دیگه روایت امروز همش از امام کاظم علیه السلام هست، میگه از امام کاظم علیه السلام، حالا کجا رفت من یه بار دیگه، من از امام کاظم علیه السلام سوال کردم ارأيت ان بله ارأيت ان احتجت الى مطيب وهو نصراني اسلم عليه وادعو له، میگه من گاهی نیاز پیدا میکنم به یک طبیب نصرانی مسیحی، به او سلام بکنم، براش دعا بکنم یا نکنم؟ چی نظرت؟ قال نه، اشکال نداره. انه لا ينفعه دعاءك، دعای تو در حق او هیچ نفعی نداره. اینجام که امام کاظم علیه السلام میگه ابقا الخلیفه ابقاه الله، به این معنا نیست که خدمتتون عرض کنم دعا کرده و تأثیر داره این دعا. دعای شیعه برای غیر شیعه
هیچ تأثیری نداره.
روایت هم سندش صحیح هست. این یک روایت. حالا من روایت دیگه هم خدمتتون عرض کنم، بحث ترحم و ترزی رو اگر
من چه جالب. پس از این لحاظش که نفعی نداره برای اون، اما برای خود حضرت آقا امام موسی بن جعفر نفع دارد، و اون اینه که خب هارون الرشید بعدش دید که دعا کرده برای
شر هارون الرشید رو تقیه بود، از باب تقیه دعا کردن حتی برای حاکم اشکالی نداره. حالا من خدمتتون عرض کنم روایت دیگه در کتاب شریف سلیمه ابن قیس هلالی هست، که کتاب سلیمه ابن قیس هلالی که حالا مشهور شده به اسرار آل محمد. خب خیلی از علمای شیعه تمام روایاتش رو صحیح میدونن که حق هم همینه. تحقیق آقای محمد باقر انصاری زنجانی که اولین کتاب اعتقادی شیعه است، اولین کتاب اعتقادی و تاریخی شیعه است که با سندهای صحیح به دست ما رسیده. خدمتتون عرض کنم حالا بحث تو این روایت زیاد هست. یک نامنگاری های بین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و معاویه ابن ابی سفیان شده تو این چیز. حالا بحثای دیگه شو من خیلی کار ندارم، همین بحث ترحم و ترزی شو خدمتون نشون بدم. نامه معاویه به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب می نویسه و اما ثانیه مطلب دوم انبعتنی عیونی، میگه جاسوس های من به من خبر داده، نامه نوشتن به من از طرفداران عثمان، از اونهایی که همراه تو می جنگن، که خدمتون عرض کنم که انک تظهر ولایت ابی بکر و عمر و تترحم علیهما. جاسوس های من خبر دادن تو وقتی نام ابوبکر و عمر میاد و بحث اونها میاد رحمت میفرستی بر ابوبکر و عمر، اما به عثمان که میرسه نمی کنی. ولا تترحم علیه ولا تلعنه، نه بر او رحمت میفرستی و نه او رو لعن میکنی. این چه کاریه؟ حالا خدمتتون عرض کنم ادامه روایت رو دیگه نمیخوام بخونم کسی ناراحت نشه. بعد خدمتتون عرض کنم این مطلب رو می نویسه و نامه رو میده دست ابو هریره و ابو دردا که به امیرالمومنین برسانن. وقتی امیرالمومنین مینامیان پیش امیرالمومنین اون خبر رو میرسونن، پیغام رو میرسونن، وقتی برمیگردن پیش معاویه، معاویه ازش سوال میکنه از این دو نفر، فما رد علیکم ما فی ترحمه علی ابی بکر و عمر و کفی ان ترحم علی عثمان و براءته منه فی السر. میگه چی بود جواب امیرالمومنین که به ابوبکر و عمر که میرسه ترحم میکنه، رحمت میفرسته، به عثمان که میرسه نمیکنه این کار رو. بعد در پشت، البته پشت در جلسات خصوصی اتفاق دیگه ای میفته. قال، هر دو شهادت دادن، بلا و قد ترحم علی ابوبکر و عمر، علی ابوبکر و عمر و عثمان عندنا و نحن نسمع. جلوی روی ما امیرالمؤمنین هم به ابوبکر ترحم فرستاد، هم به عمر، هم به عثمان، ما هم میشنیدیم.
عجب.
بله. حالا خدمتتون عرض کنم وقتی این خبر به گوش معاویه رسید، دوباره نامه نوشت. این نامه خیلی طولانی هست، مفصله. هی نامه معاویه می نویسه، هی امیرالمؤمنین جوابش رو میده. در صفحه 301 معاویه جواب میده، میگه من شنیدم و قد بلغنی ترحمک علیهم و استغفارک لهم، من شنیدم که تو بر فلانی و فلانی و نمیدونم حتی بعضی دیگر هم نام میبره رحمت میفرستی، برای نمیدونم اونها استغفار میکنی. این حالا بعد استدلال میکنه، این از روی تقیه است، اگر تقیه است فلانه، اگر فلانه فلان. حالا به هر حال استدلال های عجیب و غریب و مضحکی که معاویه میکنه و امیرالمومنین چنان تو دهنی میزنه که آدم لذت میبره این نامه رو بخونه. حالا من خدمت رو عرض کنم بعض بحثاشو نمیخونم بخاطر اینکه اینها همونطوری که خب به هر حال ممکنه بعضیا ناراحت بشه. امیرالمومنین در بخشی از این نامه جواب میده، خیلی نامه خیلی واقعا صریح و واضحه، چقدر امیرالمومنین مظلوم بوده و این چقدر جملات زیباست. ولعمری یا معاویه لو ترحمت علیک و علی طلحه و زبیر، حالا طلب زبیرم تو این نامه هست، بحثش پیش میاد. اگر من بر توی معاویه یا حتی بر طلحه و زبیر ترحم بفرستم، بگم مثلا معاویه رحمت الله علیه، مثلا همچی چیزی بگم،
بله،
یا طلحه و زبیری که به دست امیرالمومنین در جنگ با امیرالمومنین کشته شدن، اینها خب مشخص تکلیفشون. اگر من نام طلحه و زبیر رو بیارم و ترحم بفرستم، از اونها برای اونها طلب استغفار کنم، برای این نیست که باطل رو حق جلوه بدم، نه اینجوری نیست. ما کنه ترحمی علیکم و استغفار لکم لیوحق باطلن، بل یجعل الله ترحمی علیکم و استغفار لکم لعنتن و عذابن. البته خب این من ترحم میفرستم، ولی خب خداوند این رحمتی رو که من میفرستم بر توی معاویه، خداوند این رو لعنت قرار میده به جاش. خب از این مسائل اینها زیاد دارم خدمتون عرض کنم. بنابراین از این روایت استفاده میشه که ترحم فرستادن به اونها اشکال نداره،
هیچ سودی براش
نداره. گاهی لازم میشه، گاهی از باب تقیه، ممنون هستیم از اتاق فرمان، گاهی از باب تقیه لازم هست آدم به بعض ترحم بفرسته، یا به هارون رشید بگه ابقاه الله، به معاویه برسه بگه رحمت الله علیه، مشکلی نداره. اما خدا چی کار میکنه؟ آیا این رحمت براشون نفع داره مثل اون نصرانی؟ نه، نفعی نداره. بل یجعل الله ترحمی علیکم و استغفار لکم لعنتن و عذابن. این کاملا برعکس میشه. خب اینا برعکسشو دارن سر همین قضیه. پیغمبر نفرین میکنه، روایت در صحیح مسلم هست دیگه، برای معاویه رو نفرین میکنه، اینا میگه این نفرینش تبدیل به رحمت میشه. خب ما برعکسشو میگیم. حالا نه شما بر اون دلیل دارید، ولی خلافش دلیل هست و این بحث هم
بله آیه قرآن حتی که سواءٌ علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم.
بله دقیقاً همین، احسن به شما، احسن. به هر حال اون خدمتتون عرض کنم دعایم که حضرت امام کاظم علیه السلام برای هارون رشید کرد، سودی به حال هارون رشید نه تنها ندارد، بلکه خدمتتون عرض کنم خداوند اون رو لعنت بر هارون رشید و همفکران او قرار خواهد داد.
احسنتم طیب الله. خلاصه بینندگان شما شاهد باشین ما تمام تلاشمون رو کردیم از همون چیزی که خود شبکه های وهابی هم نگفتن ما از همون هم استفاده بکنیم و بالاخره یه کمکی به اونها کرده باشیم، اما بالاخره خب وقتی که صحبت از اساس و از بنیان باطل باشه دیگه چه میشه کرد. بسیار خوب، بریم سراغ کلیپ بعد، کلیپ شماره 131 رو با هم ببینید.
من جمله آیات خوب درباره فضائل صحابه و خلفای راشدین ما زیاد صحبت کردیم، اما یک آیه رو بهش میپردازیم که چقدر صحیح هست، که چقدر صریح و گویا هست برای اینکه ما باید از صحابه و خلفای راشدین اطاعت بکنیم. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کسانی که به خوبی از اونها پیروی بکنن، رضی الله عنهم، الله متعال از اونها راضی است، و رضوا عنه و اونها از الله متعال راضی هستند. و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا، و الله متعال باغهایی رو برای اونها تدارک دیده که زیر آنها نهرهای جاری است و اونها به صورت جاویدان و ابدی در اون باغها و در اون بهشت خواهند بود. ذلک الفوز العظیم، این رستگاری بسیار بزرگی است. اون که در این آیه محل استدلال هست، الله متعال گفته که خدا از مهاجرین و انصار راضی است، و الذین اتبعوهم به احسان، و کسانی که به خوبی از مهاجرین و انصار پیروی بکنن، از این سه گروه الله متعال راضی است. در نتیجه واقعیت این هست که اقوال خلفای راشدین، اقوال صحابه، اقوال مهاجرین و انصار، اقوال اهل بدر، این صحابه بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شریعت و در دین از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار هستند. به این خاطر فقها رو وادار به این کردند که در این موضوع بحث و بررسی بیشتری بکنند.
بله، این هم از صحبت‌های تکراری، البته بهتر بگیم این تکرار صحبت‌هایی که قبلا بوده که این بار توسط آقای ترشابی انجام شد و ما بارها و بارها هم بخوایم به اینها پاسخ بدیم، اما خب بالاخره یک سری مسائل قطعا زیربنا و بنیان عقیدتی و فکری این مکتب هست. بالاخره عدالت صحابه رو اینها به هر روشی هست باید بپذیرن تا بالاخره مکتبشون، این بنیانش، این زیربنایی که برای ساختن استوار بمونه. حالا استدلالی که انجام دادن به آیه 100 سوره توبه بود که خداوند می‌فرماید از سه گروه راضی هست، انصار و مهاجرین و بالاخره تابعین اینها.
بله، خدمتتون عرض کنم آیه 100 سوره مبارکه توبه و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. خدمتتون عرض کنم استدلال به این آیه خوب خیلی استدلال میکنن. موضوع بحث آقای ترشابی بحث حجیت گفتار و حجیت فتوای صحابه بود که آیا فتوای صحابه حجت هست یا حجت نیست. به این آیه ایشون استدلال کردن، گفتن خداوند در این آیه از سه گروه راضی شده، برای همیشه هم راضی شده دیگه. یک، مهاجرین، دو، انصار، سه، والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، از این گروه سوم هم راضی شده. خب اگر قرار باشه این آیه حجیت گفتار این سه گروه رو ثابت بکنه، حجیت گفتار همه مسلمان هایی که خودشون رو تابع به احسان مهاجرین و انصار میکنن رو هم حجیت میکنه دیگه. والذین تبعوهم به احسان فقط شامل تابعین از نظر زمانی نیست که، بحث زمانی نیست، بحث کسانی هستن که از صحابه مهاجرین و اولین و انصار تبعیت کنن. ماها هم شاملش میشیم، ماها هم شامل این آیه میشیم دیگه. ما واقعا داریم از مهاجرین اولین تبعیت میکنیم، ما واقعا از انصار داریم تبعیت میکنیم، از انصار مؤمن البته، پس ما هم شامل، پس حجیت قبول ما هم از این آیه ثابت میشه. بابا یه خورده فکر بکنید، شما میخواید حجیت قول صحابی رو ثابت بکنید به یک آیه استدلال میکنید که اصلا هیچ ارتباطی به این بحث نداره، بلکه خلافش رو ثابت میکنه. اگر قرار باشه این آیه حجیت قول همه صحابه رو ثابت بکنه، حجیت قول همه تابعین رو هم ثابت میکنه.
بله،
میتونید بپذیرید تابعین نه تابعین زمانی، هر کس تا قیام قیامت از صحابه تبعیت کنه، پس همشون قولشون حجت. این اولین نکته‌ای که خدمتتون گفتم. نکته بعدی، ما خب قرآن که خلاف واقع نمیتونه صحبت بکنه که، ما یک واقعیت تاریخی درباره صحابه داریم و یک این آیه است. آیا خداوند واقعا از همه مهاجرین راضی بوده؟ آیا خداوند از همه انصار راضی بوده؟ میتونید این حرف رو بزنید؟ من این سوال رو از ایشون دارم، اما اینا تصورشون همین، استدلالشون همین، خداوند از همه مهاجرین اولی و از همه انصار راضی شده. من چند نمونه از انصار خدمتتون نشون میدم، ببینم که خدا از اینها راضی هست یا نیست. آیا شما سنی ها از اینها راضی هستید یا راضی نیست؟
اون رضایتی که اینها میان میگن تا آخر عمر جاودانه،
خدا میگن رضایت خدا که چیز نیست که، خدا که مثل من شما نیست که یک روز راضی بشه یک روز ناراضی بشه، در حالی دقیقا همینه، رضایت از صفات فعله. خداوند از عملی راضی میشه، انسانی عملی خوبی انجام میده ازش راضی میشه، همون خدا فردا کاری بدی از انسان ببینه ازش ناراضی میشه. از صفات ذات که نیست، مثل علم و قدرت و حیات نیست که غیر قابل تغییر باشه. صفات فعل خداوند هر روز ممکنه، هر لحظه ممکنه عوض بشه با اعمالی که انسان انجام میده. من چند نمونه از این صحابه از سابقون الاولین خدمتتون نشون بدم که اینها، خدمتتون عرض کنم ببینیم خدا از اینها راضی هست یا نیست. تفسیر ابن کثیر، حالا من سعیم بر این هست که مطالب رو، مستندات رو از کتاب‌هایی نشون بدم که وهابی‌ها هم قبول دارن. خب ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه است و سلفی مسلکه، تفسیرش هم بهترین تفسیره که سلفی‌ها قبول دارن. آقای ابوالفدا اسماعیل ابن عمر ابن کثیر قرشی دمشقی با تحقیق آقای سام بن محمد السلامه جلد 4 چاپ دارالطیبه ریاض چاپ دوم چاپ 1420 در عربستان سعودی هم چاپ شده و آقای ابن کثیر هم هست دیگه. خدمتتون عرض کنم صفحه 212 همین تفسیر سوره مبارکه توبه است، تفسیر این آیه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا. خب خیلی جا جالبه، در عصر پیغمبر، در زمان پیغمبر، یک عده از مسلمان ها آمدن در برابر مسجد پیغمبر مسجد ضرار تشکیل دادن. منافقین،
بله،
منافقین آمدن خدمتون عرض کنم مسجد ضرار رو تشکیل دادن و خداوند دستور داد این مسجد باید خراب بشه. پیغمبرم آمد خراب کرد این مسجد رو و مسجد ضرار معروف شد دیگه در تاریخ. خب این مسجد ضرار رو کیا ساخته بودن؟ نام میبره و کان الذی بنوه 12 رجلا، 12 نفر بودن کسانی که مسجد ضرار رو ساختن. آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی و آقای ثعلبه ابن حاتب من بنی عبید. من با این آقای ثعلبه ابن حاتبش کار دارم، ببینیم این آقای ثعلبه ابن حاتب چه کسی است، ببینیم خدا ازش راضی هست یا نیست. بله، خدمتتون عرض کنم در کتاب اسد القابل فی معرفت الصحابه مال آقای ابن عسیر، یکی از بهترین کتاب ها در شرح حال صحابه از دیدگاه اهل سنت، آقای ابن عسیر متوفای 630، چاپ اول چاپ 1433 در دار ابن حزم بیروت چاپ شده، صفحه 151، ثعلبه ابن حاتب رو برای ما معروف بر حال معرفی میکنه. ثعلبه ابن حاتب ابن عمرو ابن فلان ابن فلان شهد بدرن، از کسانی بود که در جنگ بدر حاضر بود. ایشون همونیه که مسجد ضرار رو تشکیل داده بود. و هو و باز بحث بعدی رو پیش میکشه، و هو الذی سأل النبی ان یدعو الله ان یرزقه مالا. این آقا همون کسی است که آمد پیش پیغمبر و پیغمبر گفت دعا کن خداوند به من مال زیاد بده. پیغمبر چند بار بهش گفت که آقا نکن، شما تحملش رو نداری، شما نمیتونی، ولی ایشون اصرار داشت. انقدر اصرار کرد تا پیغمبر خدمتتون عرض کنم دعا کرد و خداوند مال بسیار زیادی بهش داد. اما وقتی صاحب شترهای زیاد شد، گوسفندهای زیاد خدا بهش داد، گندم و جو، خب خیلی وضعش خوب شد، پیغمبر کسی رو فرستاد که زکات بده. حالا که خداوند این همه مال بهت داد، تو هم از این مال فراوان زکات حق خدا رو بده. ایشون گفت نه، این که تو میگی جزیه است. حالا مفصل شما دیگه خدمتتون عرض کنم نمیخونم، در همینجا مفصل ایشون آورده روایتش رو. و صدقه و زکات خودش رو پرداخت نکرد و خداوند در مذمتش آیه نازل کرد. خداوند وقتی در مذمتش آیه نازل کرد، ایشون خبردار شد که خداوند همچین کاری کرده، آیه نازل کرده، پشیمون شد، اومد پیش پیغمبر و میخوام صدقه بدم. پیغمبر قبول نکرد، دیگه ازش صدقه قبول نکرد، زکات قبول نکرد. در زمان خلیفه اول اومد، خلیفه اول صدقهشو قبول نکرد، زکاتشو پیغمبر قبول نکرد، من چرا قبول کنم؟ در زمان خلیفه دوم، خب همچین آدمی آیا خدا ازش راضیه؟ شما گفتید خداوند از همه سابقون الاولین راضیه و فعل همه اینها برای ما حجته، عمل صحابه. آیا خداوند از ثعلبه ابن حاتب که در جنگ بدر هم حاضر بوده، جز اون 313 نفر هست، ولی بعد از اون مسجد ضرار رو تشکیل داده، از دادن زکات به پیغمبر خودداری کرده، راضیه؟ شما راضی هستید؟ ما که ازش راضی نیستیم، خدا هم ازش راضی نیست، ولی شما باید راضی باشید ازش. شما وهابی ها، شمایی که طرفدار عدالت مطلق همه این صحابه هستید، باید ازش راضی باشید، ولو منافق باشه. حق ندارید جدا کنید. اگر میخواید جدا کنید، آقا از اونایی که خوبن راضی، خب این که دیگه همون نظر شیعه میشه دیگه، اونایی که بدن نه، اونایی که خوبن آره، خب باز نظر شیعه میشه. این یک نفر که فکر نمی کنم اینا بتونن ازش راضی بشن. خدمتتون عرض کنم باز در جنگ احد، من فقط یک مستند خدمتتون نشون بدم، البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 4 چاپ دولت قطر در سال 1436 چاپ شده، صفحه 177، بحث جنگ احد هست که آقای ابن کثیر نقل میکنه که خدمتتون عرض کنم وقتی پیغمبر به جنگ احد رفت، با مسلمان ها حدود 1000 نفر بودن، فخرج رسول الله و المسلمون فسلكوا على البدائع و هم 1000 رجل، 1000 نفر از مدینه به جنگ مشرکین حاضر شدن. و المشرکون 3000، مشرکین چقدر بودن؟ 3000 نفر بودن. پیغمبر آمد تا رسید به منطقه احد، و رجع عنه عبدالله ابن ابی ابن سلول فی 300 فبقی رسول الله فی 700. عبدالله ابن ابی در اون روز 300 نفر از اصحاب پیغمبر رو جدا کرد، با خودش برگردون به مدینه. اونا نبودن در جنگ احد. آیا خدا از اونها راضیه؟ یعنی 300 نفر منافق در بین اصحاب پیغمبر در جنگ احد، در سال دوم، سال دوم یا سال سوم در جنگ احد 300 نفر منافق در بین اصحاب پیغمبر بوده، خدا از اینها راضیه؟ سابقون الاولون هم هستن همشون. همشون سابقون الاولونن. شما گفتی خداوند از همه سابقون الاولون راضیه، آیا خدا از این منافقین هم راضیه؟ از این 300 نفر؟ خب اگر از اینها راضی نیست، چجوری میخوای جدا کنی منافق رو از غیر منافق؟ چجوری شما میخوای جدا کنی فلانی خدا ازش راضیه چون مؤمن بوده؟ باشه، ما هم قبول میکنیم. خب فلانی منافق بوده، خب اینا رو جدا باید کرد دیگه. اگر جدا کنی باز میشه نظر شیعه. خداوند از سابقون الاولون راضی است که به سوی ایمان از همدیگه سبقت برده باشند. ایمان برای رسیدن به رضایت خداوند با همدیگه مسابقه گذاشته باشند، برای ایمان آوردن با همدیگه مسابقه گذاشته باشند. نه هر کسی که در عصر پیغمبر بود جز سابقون الاولون بود، جز انصار بود و خداوند از اونها راضی بشه. اینم نقض دوم که خدا هرگز نمیتونه از اونها راضی بشه و ما هم از اونها راضی نیستیم. من یکی دیگه هم یکی دو تا دیگه هم خدمتتون نشون بدم که خدمتتون عرض کنم. از ابن تیمیه در مجموع فتاواش، مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد شماره 7 چاپ 1425 در مدینه منوره خدمتتون عرض کنم. من مقدمتاً خدمتتون بگم فقط سوال دارم، یعنی هیچ قصد توهین و جسارت ندارم. همونطوری که بارها حضرت آیت الله غزونی هم فرمودن، ما هرگز اجازه نمیدیم به خودمون به کسی توهین کنیم و هم به کسی جسارت کنیم. از باب سوال هست، سوال داریم. آقای ترشابی، شما گفتی که خداوند از همه سابقون الاولون راضیه، از همه مهاجرین راضیه، از سه دسته، از همه انصار راضیه، از همه تابعین راضیه. من سوال دارم، کسانی که به یکی از همسران پیغمبر اتهام فحشا زدند، خدا از اونها راضیه یا ناراضیه؟ شما ازش راضی هستید یا ناراضی هستید؟ ما که ازش ناراضی هستیم، ما به هیچ وجه از اونها راضی نیستیم، چون اتهام زده به همسر پیغمبر و قلب پیغمبر رو به درد آورده و ناراحت کرده. حالا هر کس باشه مصداقش. حالا کیا بودن اینها؟ آقای ابن تیمیه در همین کتاب مجموع فتاوای خودش جلد 7 صفحه 486 و ایزن فإن الذين قذفوا عائشة ام المؤمنين كان فيهم مسته ابن اساسه و كان من اهل بدر. یکی از کسانی که به همسر پیغمبر اتهام فحشا زد آقای مسته ابن اساسه بود که پسرخاله ای طرف بود، و كان من اهل بدر، از اصحاب بدر بود، از اصحاب بدر بود، قطعا جز سابقون الاولون هست. آیا خدا از آقای مسته ابن اساسه که به همسر پیغمبر اتهام فحشا زده راضیه؟ اگر راضی نیست، شما هم که راضی نیستیم، ما هم که راضی نیستیم، پس چرا استدلال میکنه به این آیه و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی الله عنهم و رضوان؟ بابا اینجوری نیست. پس خدا از همه اونهایی که در کنار پیغمبر بودن راضی نیستن، شما هم راضی نیستید؟ راضی هستید واقعا؟ نه. مطمئن نمیگید نه. پس وقتی میگید نه، ما هم میگیم نه. ما هم از اینها بیزاریم. ما هم از کسانی که به آبروی پیغمبر بند نباشه، به آبروی پیغمبر جسارت کنه، توهین کنه، ناراضی هستیم. حالا دیگه کی بوده؟ صحیح بخاری هست دیگه، از صحیح الکتب بعد کتاب الله شما. صحیح بخاری جلد شماره 4 چاپ دار ابن کثیر در بیروت و دمشق، چاپ 5 1414 صفحه شماره 15-18 روایت معروفی که خدمتتون عرض کنم از خود عایشه نقل شده که در بحث افک، فحلک فی یمن هلک، در باره من در داستان افک عده‌ای هلاک شدن. ایشون میگه هلاک شدن، شما میگید که خدا از همشون راضیه. خب کیا بودن؟ عروه میگه، عروه ابن زبیر میگه، لم یسم من اهل الافک ایزن الا حسان ابن ثابت و مسته ابن اثاثه و همنه بنت جهش. افراد عجیب و جالبی توی این در حال افراد هست. کسانی که به همسر پیغمبر اتهام فحشا زدن، سه نفرش مشخصه کیا هستن؟ حسان ابن ثابت، شاعر مخصوص پیغمبر، و از انصار. حسان ابن ثابت معروف از بزرگان صحابه است. مستحب ابن اساسه از مهاجرین هست، پسر خاله خدمتتون عرض کنم ایشون هست، همین کسی که بهش اتهام فحشا زده. حمنه بنت جحش پسر عمه دختر عمه پیغمبر هست. این سه نفر حالا غیر از اون که غیر انهم عصبتون، یک گروهی از صحابه بودن، اینها اومدن به همسر پیغمبر اتهام فحشا زدن. آقای ترشابی، شما ادعا کردی که خداوند و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین تبعوهم بإحسان رضی الله عنهم و رضوان، خدا از همشون راضیه، باید از همه اینها تبعیت کرد، قول همشون حجته. حالا سوال من هست، اگر کسی مثل حسان نعوذ بالله یا مثل مسته یا مثل حمنه بیاد به یک کسی اتهام فحشا بزنه، اونم به همسر پیغمبر، خدا ازش راضیه؟ خب طبیعیه خدا ازش ناراضیه. شما ما ازش ناراضی هستید، ما ما ازش ناراضی هستیم، همه ازشون ناراضی هستن و پیغمبر از اونها ناراضی بود، اونها رو حد قذف زد. خب چی میگید شما این وسط؟ نظرتون چیه؟ من میخوام واقعا بدونم که شما راضی هستید یا ناراضی. اگه شما ناراضی هستید دیگه استدلالتون کلا نابود میشه. و یک مورد دیگه، ما هفته پیش بحث عثمان رو انجام دادیم، کسانی که از صحابه عثمان رو به اون وضعیت فجیع به هر حال کشتن. بله. همه صحابی بودن، از اصحاب پیغمبر بودن که قطعا هیچ کدوم از سنی ها از اونها راضی نیستن، بلکه فحشای خیلی رکیک داده بودن، فاسقن، ملعونن، نمیدونم فاجرن، چیان که ابن حزم اندلوسی و ابن تیمیه فحاشای عجیب درباره قاتلین عثمان کرد. حالا ما کار نداریم دیگه، جنگ داخلی بین خودشون هست، هر جور دوست دارید فحش بدید، ما ربطی نداره. خدمتتون عرض کنم یکی از کسانی که نقش داشت در کشتن عثمان، آقای جبلت ابن عمرو انصاری هست. آقای ترشاوی میگفت خداوند از همه انصار راضیه. یکی از انصار رو من نام میبرم ببینم که آقای ترشاوی ازش راضیه یا ناراضیه یا ناراحته یا خوشحال از دست این آقا. الاصابه فی تمیز صحابه، بهترین کتاب شرح حال صحابه، نویسنده ابن حجر عسقلانی، جلد اول، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ اول، چاپ 1415، صفحه 566، شرح حال شماره 1082، آقای جبلت ابن عمرو ابن اوس ابن عامر ابن فلان ابن فلان الانصاری. ابن سکن گفته شهد احدن، در جنگ احد حاضر بوده، پس جز از سابقون الاولون قطعا هست و از انصارم که هست دیگه. ابن ابی شیبه در اخبار المدین از عبدالرحمن ابن ازهر نقل کرده این جملهش بود: لما ارادو دفن عثمان فانتهو الالبقی فمنعهم من دفنه جبلت ابن عمرو انصاری الساعدی فانطلقوا الى هش کوکب و مهو فلان و فلان فدفنوا فی. ببینید داستان این هست که وقتی عثمان به دست اصحاب پیغمبر با اون وضعیت فجیع کشته شد، سه روز جنازه عثمان مونده بود، ممنون هستیم از اتاق فرمان، سه روز جنازه عثمان مونده بود روی زمین و کسی دفن نمی کرد، اصلا کسی جرأت نمی کرد دفن کنه، چون به هر حال اونایی که اومده بودن حمله کرده بودن به خانه عثمان اجازه نمیدادن کسی دفن کنه اونها رو. سه روز مونده بود. یکی از کسانی که اجازه نمیداد دفن بشه عثمان آقای جبلت ابن عمرو انصاری است که از اصحاب پیغمبر، جزء انصار، جزء از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار رضی الله عنهم و رضوان، در جنگ احد حاضر بوده، ایشون اجازه نداد عثمان دفن بشه، جزء اونهایی بود که اجازه نمیداد. در بقی اجازه ندادن، شبانه عثمان رو بردن در هش کوکب، در قبرستانی که مال یهودی ها بود اونجا دفن کردن، شبانه مخفیانه. خب دیگه سه روز بیشتر میمون که خب دیگه وضعیت بدتر میشد. خب سوال میکنیم آقای ترشابی، شما گفتی و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، خدا از همه اینها راضیه پس؟ خدا از همه مهاجرین، خدا از همه اصحاب راضیه، شما از آقای جبلت ابن عمرو راضی هستید یا از دستش ناراحتید؟ اگر راضی هستید که دیگه راضی باشید ازش، آدمی خوبی بود، عثمان رو به حال در گشتنش نقش داشت، اجازه نداد دفن کنه، شما راضی باشید ازش، ناراحت نباشید از دستش، فحش هم ندید بهش. اگر ناراضی هستید، ناراحت هستید، پس این استدلال به این آیه چی هست که شما استدلال میکنید؟ واقعا استدلال سخیفیه و چنین استدلالهایی بعد ما بخوایم از این موارد، من خدمتتون میگم یعنی تا صبح بشینم هی مورد به مورد کسانی که شما ازش ناراحتید، از صحابه‌ای که اعصابتون خورد میشه وقتی اسمشون میشنوید، و هرگز از اونها راضی نیستید نام ببرم. به هر حال این استدلال شما استدلال بسیار سخیفی هست. بله من یک بار دیگه آیه رو خدمتتون نشون میدم، و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. خدا از اونهایی که به سوی ایمان به پیغمبر با هم دیگه مسابقه میگذاشتن کی ایمانش قوی تر بشه، از مهاجرین و انصار و اون مسلمان هایی که با تبعیت از این مهاجرین و انصار پیوستن به پیغمبر و در ایمان آوردن به پیغمبر، در عمل صالح، در پیروی از پیغمبر اینها با هم دیگه مسابقه میگذاشتن رضی الله عنهم. خدا از اونها راضیه، ما ازشون راضی هستیم، شما ازش راضی باشید. و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار، اونا وارد بهشت میشن و خدا برای همیشه اونها رو در بهشت خواهد نگه خواهد داشت. اما نه همه صحابه، همه اینجوری نبودن. اگه شما بخواید همه مهاجرین، خب مستحب ابن اساسه جز مهاجرینه. اگر بگید همه انصار، حسان ابن ثابت جز انصاره، نمیتونید ازش راضی باشید. ادعایی میکنید که پاش نمیتونید وایسید. پس ادعای بیخود نکنید و امیدوار هستم که اینا درس بگیرن از این بحث ها. خدمتتون هستم.
والله واقعا خیلی قابل استفاده. و به همین آقای ترشابی و همین افرادی که این گونه استدلال میکنن ما بگیم که خب قطعا حضرت آقا علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، بالاخره یکی از این صحابه، از این السابقون الاولون، و بالاخره اون افرادی که هر ویژگی که دنبالش میگردین بخواید ویژگی مثبتی برای هر کدوم از صحابه ذکر کنین مستجمع هست در وجود نازنین آقا علی ابن ابی طالب. آیه داره میگه که والذین تبعوهم به احسان، این افرادی هم که تابع اونها هستند ازشون تبعیت بکنین. بنده نه تنها، تمامی ما شما بینندگان عزیز شهادت میدیم که حضرت استاد خودشون یکی از این تابعین و موالیان آقا امیرالمومنین به عنوان یکی از صحابه هستند. خب ای افرادی که دارین چنین ادعایی میکنین، بیاین همین الان شما تبعیت بکنین از گفتار یکی از اون افرادی که الذین تبعوهم به احسان هستند. خب حضرت استاد هم میشه یکی از اینها دیگه طبیعتاً. بسیار خوب، تا اینجای برنامه الحمدلله بسیار بهرمند شدیم، استفاده کردیم از محضر استاد. یک میان برنامه بگیریم و بعد از اون فاصله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
والخالق بولا سمى المعاني دينا، واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا. باسمك الشهد، باسمك الشهد، هل ياخذ البشارة يا علي مدد، يا علي مدد، يا مدرك الحيارة يا علي مدد، يا علي مدد، يا طارق الخيارة يا علي مدد، يا علي مدد، يا مدرك الحيارة. علي هي ولي الله، علی ہے شر خدا، نبی نے علی پکارا، علی محمد کا سایہ، زہرا کی روتی ہے کتا، علی در خیبر اکارا، یا علی کہو، یا علی کہو، ہے امام سب سے اعلی، یا علی کہو، یا علی کہو،
Sha بچه ولایت چون صاحب قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
کی کسی رسد
یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب برنامه کلمه طیبه رو مشاهده میکنین. الحمدلله تا این لحظه از برنامه کلیپ هایی که پخش شد و مخصوصا پاسخ های مستدل و متقنی که حضرت استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی به اونها دادن کاملا راهگشا بودند، مخصوصا برای افرادی که دنبال حق هستند و بیشتر برای اونهایی که دنبال پاسخگویی و رهنمون شدن به حق هستند. خب همونجور که ملاحظه می‌فرمایید تلفن‌ها زیرنویس شده و اینها راه‌های ارتباطی هست که شما میتونین با برنامه خودتون با شبکه جهانی حضرت ولی عصر تماس بگیرین و در ارتباط باشین. انشاءالله ما صداتون رو داخل استودیو خواهیم شنید و یا اینکه پیامتون رو به صورت متنی و یا صوتی برای ما بفرستین، انشاءالله که مطرح می‌کنیم و کارشناسان محترم برنامه هم پاسخگوی به سوالات شما خواهند بود. خب تا اینجای برنامه تا کلیپ 131 پیش رفتیم، کلیپ 132 رو با هم می‌بینیم.
و بحث اینجا این نکته رو اشاره بکنم که بحث عصمت با بحث عدالت دو تا مقوله جدا هستن که ما بارها این خدمت شما گفتیم. ما معتقدیم که صحابه عادل هستند اما معتقد نیستیم که معصومند. عدالت به چه معنی؟ یعنی در نقل قرآن و در نقل احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما خیانت نکردند. قرآن را اون گونه که هست برای ما نقل کردند. احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را به شکل صحیح و درست برای ما نقل کردند. و این از طریق استقراء ثابت شد. استقراء یعنی بررسی میدانی صدها مورد، هزاران مورد. صحابه پیامبر هزاران حدیث برای ما نقل کردند. در هیچ یکی از احادیث ما شبهه این که اینو صحابه وضع کرده باشند، جعل کرده باشند نمی‌بینیم. درنچه صحابه عادل هستند، عدالت دارند. تاریخ ثابت نکرده که صحابی حدیث جعل بکند. اما معصوم نیستند. یعنی چی؟ یعنی مرتکب گناه می‌شوند و توبه هم می‌کنند. مانند هر انسانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، همه انسان ها خطا کننده و گناه کننده هستند و بهترین گناه کنندگان و خطا کنندگان کسانی هستند که توبه میکنند.
بله این هم باز آقای ترشابی بود، شنیدیم از ایشون. اتفاقا تعبیرهای این بار استدلالی و استنتاجی میخواستن به کار ببرن، گفتن ما دلالتی که از این همه روایات و این همه احادیث و تاریخ برداشت میکنیم به ما یک استقرار رو به دست میده، یک استقرایی که با شمردن افراد تونستیم ما به دست بیاریم. خب حالا این استقرارشون چی بود؟ این که صحابه در نقل قرآن و در نقل حدیث به هیچ وجه اشتباه نمیکنن و ما هیچ شبهه‌ای نداریم که اینها کاملا در این حیطه عادل بودن و هیچ اشتباهی ازشون سر نخواهد زد. حالا به نظرم بریم سراغ نقل حدیث دیگه، یا راجع به نقل قرآن هم اینها باز اشتباهاتی داشتن.
بله خدمتتون عرض کنم یکی از مباحث بسیار مهم این هست که واقعا صحابه در نقل قرآن اون طوری که باید امانت رو رعایت کردن یا نکردن. ما خب خود اینها اصرار دارن روی مسئله که قرآن سه بار جمع آوری شده. یک بار زمان خلیفه اول جمع آوری شد، خلیفه دو اومد از این نوع جمع آوری خوشش نیومد، دوباره خودش جمع کرد. بار سوم زمان عثمان، عثمان وقتی به حکومت رسید خب هر کس از صحابه برای خودش مصحفی داشت. عبدالله ابن مسعود مصحفی داشت که دو سوره آخر قرآن رو نداشت در خودش، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو نداشت در خودش. عایشه برای خودش مصحفی داشت که دیگه خیلی از چیزها رو نداشت و خیلی از آیات رو داشت، خیلی از آیات جالب
بود و
آیات مهم رو توش کلان وجود نداره رو داشت. هر کدوم از صحابه برای خودش مصحفی داشتن، تفاوت داشت این مصحف با اون مصحف، وگرنه معنا نداشت که بگه این مصحف عبدالله ابن مسعود است، اون مصحف حفصه است، اون مصحف زید ابن ثابت، اون ابی ابن کعب، هر کدوم از این صحابه برای خودشون مصحف جداگانه داشتن که تفاوت‌های اساسی با مصحف‌های دیگه داشت. خب این دلیل بر این هست که اینا هیچ کدوم خدمتتون عرض کنم در نقل قرآن اونطوری که باید درست عمل نکردن.
این نقل قرآنی که کردن
در نقل قرآن بند. ببینید آقای ابن ابی داود سجستانی، همون ابو داود سجستانی که معروف از سهاسه تر نمیشه، پسری داره آقای عبدالله ابن سلیمان ابن اشعث سجستانی، کتاب داره بنام کتاب المصاحف. در این کتاب المصاحف مثلا موضوعش همینه، تفاوت های مصحف صحابه با هم دیگه، حدود 800 روایت تو این کتاب اومده. ببینید من آخر این کتاب برم صفحه 644 821 خدمتتون عرض کنم، روایت تو این نقل کرده در تفاوت های مصحف های صحابه و بقیه با هم دیگه. خب این نشون میده که اینا در نقل قرآن هم حتی اون عدالت لازم رو نداشتن، اون توانایی لازم نه، یا عمدن به حال بعضشون عمدن، عبدالله ابن مسعود عمدن دو سوره قرآن رو که در آخر در هر مصحف میدید پاک میکرد. بابا اینا جزء قرآن نیست.
عجب.
بعضی دیگه کارهای دیگه میکردن. حالا من بحث عثمان خدمتتون عرض کنم، در کتابهای اینها نشون میدم، ببینید که ایشون قرآن ها رو آتش زد، مصحف های دیگر رو. در کتاب صحیح بخاری، صحیح بخاری چاپ ریاض، چاپ اول، چاپ 1417، روایت شماره 4987. حالا مفصل هست که در زمان خلیفه سوم به هر حال مصحف ها خیلی با هم دیگه تفاوتاشون زیاد شد، به حدی که دیگه هر جا می رفتیم به هر حال هر کس یه جور مصحفی داشت، یه جور قرائت
درآورده بودن،
دیگه وضع خراب شده. به هر حال اومدن پیشنهاد کردن که یه کاری باید کرد که این همه مصحف‌های مختلف هر کس برای خودش یه جور نوشته. اومدن خلیفه سوم شخصی رو فرستاد پیش حفصه دختر عمر ابن خطاب و نسخه او رو گرفتن، مصحف او رو گرفتن و دستور دادن همه مصحف‌ها دیگه از این بعد از روی مصحف او نوشته بشه و هر چه مصحفی دیگه از همه رو آتش زد و امر به ما سواه من القرآن فی کل صحیفه او مصحف ان یهرق، همه رو از دم آتش زد. خب اگر با هم تفاوتی نداشتند چرا آتش زده؟ خب همه یه جورن دیگه، یه قرآن شما داری، یکی من دارم، یکی اون داره، خب اینا با هم فرقی نداره، یه قرآن دیگه. ولی مصحفای صحابه، مصحفای بقیه با هم فرق داشتن، تفاوت‌های اساسی داشتن که بقیه رو همه رو از دم آتش زد، یک مصحف گذاشت گفت آقا همه از روی این نسخه برداری کنید دیگه، مصحف عبدالله ابن مسعود و زید ابن ثابت و ابی ابن کعب و بقیه همه رو بندازید دور، همه رو انداختن آتش زدن.
عجب.
خب حالا ما چیکار کنیم؟ آیا این صحابه در نقل قرآن واقعا اون کفایت لازم رو داشتن؟ واقعا راستگو بودن؟ حالا میگیم عمدن نه، ولی خب اشتباه کردن دیگه. خب خیلی ضرر عظیمی هست که دو تا سوره از سوره های قرآن رو ما الان کم کنیم. اما بحث حدیث، حالا ما هفته پیش مفصل مستندات رو از منابع اهل سنت نشون دادیم که خدمتتون عرض کنم صحابه آقای ابو هریره رو دروغگو میدونستن، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، خلیفه دوم، خلیفه سوم، عایشه، عبدالله ابن عمر، اینا میگفتن ابو هریره دروغگو است. امروز به یکی دیگه میپردازیم، آقای عبدالله ابن عمرو ابن عاص. من اول نشون میدم ببینم آقای عبدالله ابن عمرو ابن عاص چند تا روایت در منابع اهل سنت دارن. یک برنامه خیلی خوبی از بنام برنامه جوامع کلام در نت هست، در اینترنت میتونن بینندگان عزیز دانلود کنن، خیلی برنامه جالبی هست در بحث حدیث، فقط کتابای حدیثی رو داره، شما جوامع کلام رو سرچ بزنید در اینترنت پیدا میشه. صحابه رو بر اساس مرویاتش اینجا در این بخش دسته‌بندی کرده، کسانی که یک روایت دارن، کسانی که دو تا، سه تا، 14 تا، نمیدونم 20 تا، 10 تا، صدها حدیث. المکثرون، کسانی که دیگه خیلی زیاد روایت دارن، حدود چند نفر اینجا خدمتتون عرض کنم شمرده ایشون: انس ابن مالک 3600 تا، جابر ابن عبدالله 2000 فلان، ابو سعید خدری، عایشه، ابو هریره 3700، عبدالله ابن عباس 3800، عبدالله ابن عمر 2851، و آقای عبدالله ابن عمر سهمی، عبدالله ابن عمر ابن العاص 1110 روایت از پیغمبر نقل کرده که بدون تکرار، مکرراتش 9168 روایت در منابع اهل سنت داره.
قریبه به 10000 تا روایت،
بله، نزدیک به 10000 تا با مکرراتش در کتاب‌های مختلف، ولی 1110 حدیث در منابع اهل سنت داره. حالا خدمتتون عرض کنم این احادیث رو از کجا آورده ایشون؟ حالا من دیگه خیلی مستند زیاد از وقتی مونم کم از فرد، یه دونه مستند از کتاب تفسیر ابن کثیر نشون بدم، تفسیر القرآن العظیم آقای ابوالفدا اسماعیل ابن عمر ابن کثیر، جلد شماره 2، چاپ دارالطیبه ریاض، چاپ دوم، چاپ 1420، صفحه شماره 78، یک سری روایت نقل میکنه. من داستانشو خدمتتون بگم اینجا. این هست که عبدالله ابن عمرو ابن عاص بعدها در زمان خلفا، خب در این جنگ ها نقش داشت و شرکت میکرد. در یک جنگی که در روم رفته بود، در روم اون زمان یا به هر حال فلسطینی امروزی یا استانبول امروزی، اونجا در اونجا وقتی رفت، دو تا خورجین کتاب پیدا کرد از کتاب‌های خدمتتون عرض کنم گذشتگان، از یهود و نصارا و به هر حال اسرائیلیات، دو خورجین کتاب. بعد از اون ایشون وقتی اومد مدینه، این دو تا خورجین رو با خودش آورده بود، این روایات رو از این دو تا خورجین میخوند، میگفت قال رسول الله.
عجب
نمونه های از این روایات هست. الان من فقط از یک تفسیر ببین چند تا خدمتتون نشون میدم. آقای ابن کثیر در این کتاب، در تفسیر خودش جلد 2 صفحه شماره 78، یکی رو نشون میده: ان عبدالله ابن عمرو ابن عاص مرفوعاً، مرفوعاً یعنی از پیغمبر نقل کرده، به عسل الله و جبرئیل الی آدم و حوا فلان و فلان، کار بهش نداریم متنش چی هست، والاشبه والله اعلم ان یکون هذا موقوفا علی عبدالله ابن عمرو و یکون من الزاملتین اللتین اصابهما یوم یرموک من کلام اهل الکتاب. میگه این نظر من این هست که این از خودش نقل کرده. این از کجای خودش در آورده؟ آقای ابو هریره عجیب خودش در می آورد روایات. ایشون از اون دوتا خورجینی در آورد که در جنگ یرموک از اهل کتاب به دست آورده بود. این یه دونه. روایات بعدی همین تفسیر القرآن ابن کثیر جلد 2 صفحه شماره 443، باز روایتیم که از عبدالله ابن عمرو میگه: سمعت عبدالله ابن عمرو یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول. حالا روایتش کاری نداریم. و بعد میگه این روایت حسن هست از نظر سندی، از ابوالحجاج مزی نقل میکنه. قلت و علی هذا فیخشی ان یکون وهم فی رفع هذا الحدیث. میگه من نمیتونم قبول کنم که این حدیث از پیغمبر باشه، شاید اشتباهی صورت گرفته که پیغمبر گفته. و انما یکون من کلام عبدالله ابن عمر مما اخذه من الزاملته. اینو از کجای خودش در آورده آقای عبدالله ابن عمر؟ از اون دوتا خورجین و حال که در جنگ یرموک به دست آورده بود. اینا اسرائیلیات هست، این نمیتونه سخن پیغمبر باشه. و بعد میگه من این به استادم ابوالحجاج مزی عرضه کردم این فکر رو، گفت این محتمل هست، بله احتمالش هست که آقای عبدالله ابن عمر ابن عاص این رو از اون خورجین خودش در آورده باشه و به پیغمبر نسبت داده باشه. آیا همچین آدمی میتونه مورد ثقه باشه؟ 1000 روایت در منابع شما بدون تکرار داره، 1110 روایت، و خیلی عجیب هست. باز در همین تفسیر قرآن العظیم ابن کثیر جلد شماره 5 صفحه شماره 192، باز از عبدالله ابن عمرو نقل میکنه، از عبدالله ابن عمرو ابن العاص: نظر رسول الله الی الشمس این عقابت فقاله. حالا به هر حال به متنش مهم نیست، و فی صحت رفع هذا الحدیث نظرون. میگه نمیشه این روایت رو نسبت داد که واقعا پیغمبر گفته باشه. در رفع این حدیث، رفع یعنی نسبت دادنش به پیغمبر، نظر هست، قابل قبول نیست. ولعله من کلام عبدالله ابن عمر، شاید حرف خود عبدالله ابن عمر باشه. از کجاش در آورده؟ من زاملته علتین وجده هما یوم یرموک، از اون دو تا خرجینی در جنگ یرموک پیدا کرده بود.
معروف شده این،
بله اصلا زاملش معروفه. باز همین تفسیر، همینجور تا صبح من براتون بخونم زامله آقای ابن کثیر، جلد 7 صفحه شماره 423، باز روایت از پیغمبر نقل میکنه، میگه هذا الحدیث رفعه منکر، قابل قبول نیست این سخن رو پیغمبر گفته باشه. والاقرب ان یکون موقوفا علی عبدالله ابن عمر، نظر درست اینه، صحیح تر این هست که این حرف خود عبدالله ابن عمر باشه. از کجاش در آورد عبدالله ابن عمر؟ من زاملته علتین اصابهما یوم یرموک. اینا حرف پیغمبر نمیتونه باشه، اینا سخنان آقای عبدالله ابن عمر آز هست که خدمتون عرض کنم از خرجین خودش در آورده، اونم خرجینی که اسرائیلیادی که در جنگ یرموک به دست آورد. از این مستندات همینجور بخوای صدها، شما زاملتین رو سرچ بزنید، اصلا کلمه زاملتین رو سرچ بزنید در منابع اهل سنت، به صدها مورد در شامل سرچ بزنید در برنامه الجامع کبیر، به صدها مورد میرسید که علمای اهل سنت اعتراف کردن بابا این روایت رو نمیشه قبول کرد که از پیغمبر هست. درست عبدالله ابن عمرو آس این رو نسبت داده به پیغمبر، ولی قابل قبول نیست که پیغمبر این حرف رو زده باشه، این رو از همون خرجین خودش در آورده. خب باز شما میگید همه صحابه عادلن، همشون عادلن و هیچ کدومشون حدیث جعل نمیکردن، پس اینا چیه؟
میگه هیچ شبهه‌ای نداریم که هر آنچه از دهانشان خارج میشه کاملا درسته.
این شبهه نیست، این دیگه از شبهه خیلی بالاتره، یقینه.
بله.
یقین داریم که عبدالله ابن عمرو ابن العاص سخنانی رو از خرجین خودش در میورد و پیغمبر نسبت میداد. باز این شد صحابه، این شد عادل. اگر این عادل است دیگه نوش جان شما و به هر حال خلایق هر چه لایق شما باشید، همون عمرو ابن العاص یا عمرو ابن خمسه و همون پسرش عبدالله ابن عمرو ابن عاص که دروغ میبست به پیغمبر. از این نمونه ها بخوایم مثال بزنیم انقدر زیاد هست که خدمتتون، حالا کاش یک روز یک مناظره پیش بیاد، یه بحث رو در رو پیش بیاد که دونه دونه اینها رو مثل نارنجک بندازیم جلوی اینها. البته قرار بود که خدمتتون عرض کنم ما هفته پیش یک سوال آقای سجودی پرسیده بود، جواب دادیم ما.
بله.
جواب دادیم و بعد یک سوال من ازش پرسیدم، قرار بود که ایشون کلیپ ضبط کنه پخش بفرسته برای ما که نفرستاد. البته حالا قرار هست که انشالله فردا ظهر ایشون به اون سوال ما جواب بده. اگر جواب داد ایشون، ما در همین برنامه قول میدیم که جواب ایشون رو پخش کنیم و جواب بدیم و سوال ازش طرح میکنیم. سوال هفته پیش ما هنوز هست، براشون هم فرستاده شده کلیپ، انشالله که به اون سوال جواب بده. ما هم انشالله به سوالش جواب میدیم و باز هم سوال ازش خواهیم پرسید انشالله. حالا امیدوار هستیم که ادامه داشته باشه این سوالات، هی اونا سوال بپرسن ما جواب بدیم، ما میپرسیم اونا هم جواب بدن دیگه، نمیشه یه طرفه که همش بله. ما جواب بدیم. خدمتون هست.
احسنتم طیب الله، خیلی زیبا بود و آموزنده. حالا دیگه بجز این که بگیم آره طرف از جیبش گذاشته دوتا خورجین هم اضافه شده که بخوایم بگیم از این خورجین ها طرف گذاشته. بسیار خوب، تشکر میکنیم از رتو استاد. نمیدونم اگه فرصت باشه بپردازیم به تماس ها، اتاق فرمان اشاره بکنن، نمیدونم حالا تا جایی که برسه انشالله ما ادامه بدیم. وقتم البته نزدیک 5 دقیقه فقط فرصت داریم. جناب آقای فارابی از تهران پشت خط هستند. آقای فارابی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی.
علیکم السلام.
سلام
علیکم
و رحمت الله. زحمت کشه
سلامت.
این روزهای شبکه ولی عصر.
سلامت.
آقا خواستم یه سوال بپرسم، حتما که شاید بحث احکام و آقای زهیدین قبلا اینا رو جا میدادن، ولی یه بخشش بین مذاهبی بر میگرده در مورد روزه، یعنی که گروه ها که گروه های مذاهبی که داریم دور همی سوال مثلا پرسیدن که آقا این چیزی را که اهل سنت بهش عمل میکنن شاید خیلی بهتره تا اینکه نظری چه شیعه ها دارن در مورد حد ترخص، مثلا چی میتونه از یه حدی بگذاره بعد بره روزشو بخوره و برگرده. میگن این یه جور دور زدن دینه و مذهبه. خواستم ببینم فلسفه این از لحاظ فقه شیعی اینو بدونم یا هیچ اصلا متراژ مهمه در شکست خوندن نماز و روزه نداشتن یا هیچ نه به خاطر او اصل و حرزیه که مسافر وقتی میخواد یه سفری رو انجام بده به خاطر این شاره اومده اینو قرار داده. این اگه یه توضیح بدید بعد نظریه سایر فقه ها فقه جعفری و فقه شافی و مالک اینا اگه اهل سنت برادران اهل سنت هم اطلاعی داشته باشید یه مخایسته کنید ممنونتون میشم که دوستان از شبهه در بیانید چون من توی گروه هستیم که معمولا میان میپرسن و مجبورم هم اگه میخوام جواب بدم جوابم یه جوری باشه که مستدل و متقن باشه.
فقه اهل سنت در چهارتا این مسائل فقهی مختلفشون دیگه، نخواستم توی این مسئله
حضرت علی سوالتون کلی
بله
کلی نه خب دیگه اصلاحی خیلی چند دارن از فقهای دیگه از اهل سنت از اون چهارتا، ولی خب به طور کلی مثلا شنیدم میگن سنی ها اینجوری عمل میکنن، مثلا غروب چی میشه نمیذارن موقع مثلا تاریکی بیاد و فرض افطار میکنن یا شیوهاشون فرق داره، ولی در مورد همین فلسفه حد ترخص و نماز و مسافر و روزش واسه به توضیح بده که یه چمی دوستان رو بتونی خواهنش بکنیم. ممنون میشم.
سلامت باشید. تشکر میکنیم جناب آقای فارابی که از تهران با برنامه خودتون تماس گرفتین. بله آجا، ما همین یه دونه رو به زور باید پاسخ بگوشم.
من خدمتتون عرض کنم این که شیعه ها مثلا آلایشون گفتن بعضی ها میرن تا حد ترخص اونجا افطار میکنن برمیگردن، خب این که درسته کار جایز هست شرعا مشکل نداره، ولی خب شیعه که توصیه نکرده این کار رو، که شیعه توصیه کرده باشه که آقا مثلا کسی میخواد از روزه فرار کنه هر روز بره تا حد ترخص اونجا روزش افطار کنه و برگرده.
خب اینا نوشتن که برای سفر برای فرار از روزه مکروه،
کراهت داره قطعا، ولی بعض وقتا لازم میشه. بعض وقتا مثلا خدمتتون عرض کنم امروز معلوم نیست که سی هست یا اول شوال هست، اونجا بعضیا گفتن آقا ما رو دیدیم، بعضی میگن ندیدیم، ما به یقین نمیرسیم بالاخره امروز سیوم هست یا اول هست. اگر روزه بگیریم میشه روز عید، اگر روزه نگیریم خب یک روز روزه ضرر کردیم و ممکن هست بعدا معلوم بشه که امروز ما رمضان بوده و 60 روز روزه بگیریم. خب اینجا میشه در اینجا مثلا کسی بره، ولی خب اینکه هر کس فرار کنه از روزه این خب این توصیه نشده، واقعا کاری درستی هم نیست. والله خب کسی هم فکر نکنم باشه، کسی که متدین باشه خب یک روزه گرفتن خیلی سخت نیست واقعا. اما خدمتتون عرض کنم ما سنی ها دارن یا ندارن، من واقعا کار نکردم تا حالا توی این مسئله که ندیدم هم که اینا همچین چیزی گفتن یا نگفتن، بنابراین نمیتونم واقعا الان چیز بدم. فقط این روایتی رو که در صحیح مسلم هست، به هر حال حد ترخص یک چیزی شرعی هست که هم شیعه قبول داره هم سنی قبول داره، پیغمبر هم قبول داشته، در صحیح مسلم هست دیگه، روایتش صحیح مسلم هست. کارگردان محترم
بله
هستن بله، صحیح مسلم چاپ ریاض عربستان سعودی صفحه شماره 455 روایت شماره 1114 که رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال جنگ فتح مکه در ماه رمضان بود، در ماه رمضان در حال رفتن طرف مکه، فصام روزه بود حتی بلغ کراع الغمیم، تا به منطقه کراع الغمیم رسید که اونجا حد ترخص مدینه است، به اونجا که رسید همه روزه بودن، پیغمبر لیوان از آب رو خواستن، به قدح من ماء فرفعه، اون رو بلند کردن که همه ببینن، ثم شرب، بعد پیغمبر خوردن و بعد بعضیا روزه گرفتن هنوز و پیغمبر ناراحت شد گفت اولائک العنصاد. پس بنابراین این حد ترخص، رسیدن به منطقه حد ترخص و افطار کردن یک چیزیست که هم شیعه قبول داره هم سنی قبول داره، باید هم همینجور باشه. ولی این که خدمتتون عرض کنم بعضی ها حتی بعد از ترخص هم روزه بگیرن، این مخالف سنت پیغمبر هست. پیغمبر میگه باید به حد ترخص که رسیدید روزتون افطار کنین، اونهایی که افطار نکنن سرپیچی کردن از دستور پیغمبر. اما اینکه به ازیا فقط برای افطار کردن میره، خب این کراهت داره، کار درستی نیست و من ندیدم کس از علمای سنی آیا این رو جایز میدونن یا نمیدونن. دیگه نیاز به یک تحقیق حداقل چند دقیقه فرصت باید باشه که آدم بگرده که
فرصت نیست. به اتمام رسیده. تشکرم میکنیم از آقای فارابی مضافه بر این که دقیقا همینجور که حضرت استاد هم نشون دادن، این حد ترخصه قطعا باید این فردی که میخواد به مسافرت بره قصد بکنه که حالا بیش از 8 فرسخ رفت و برگشتش طول بکشه. به محض اینکه از حد ترخص خارج شد، اون وقت میتونه روزش رو افطار بکنه. اما اینجور نیست که طرف بگه خب من به حد ترخص برسم افطار بکنم برگردم. نه، باید از به اون مقدار لازم طی بشه و به عنوان مسافر این فرد تلقی بشه، اون وقت بعد از حد ترخص میتونه این روزش رو افطار بکنه. بسیار خوب، تشکر میکنیم حضرت استاد، بسیار استفاده کردیم از محضرتون و تشکر هم میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان برنامه امشب هم همراه ما بودین. ما رو از دعای خیرتون در این ماه مبارک در وقت افطار و سحر از ما دریغ نکنین. التماس دعا. خدا نگهدار.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.